نوار بیستم، لبه ب، صفحه 653. مظرت دوشیزه دارسی از شنیدن خبر نامزدی برادرش به همان اندازه توأم با صداقت و حقیقت بود که خود آقای دارسی در نوشتن نامه به خواهرش ابراز داشته بود. 4 صفحه کاغذ برای بیان و ابراز خوشحالی و میل و اشتیاقش بر اینکه مورد محبت الیزابت قرار گیرد کافی نبود. قبل از اینکه جوابی از طرف آقای کالینز برسد یا زنش به الیزابت تبریک بگوید، مطلع شدند که آقا و خانم کالینز به لوکاسلج آمدند. دلیل این مسافرت ناگهانی آنها زود معلوم شد. لیدی کاترین از مضمون نامه خواهرزادش به قدری خشمگین شده بود که شارلوت که خوشحالیش از ازدواج الیزابت با خشم لیدی کاترین برابری می کرد، ترجیح داد تا طوفان خشم و غضب او آرام نشده از او دور باشد. در چنین موقعی الیزابت رسیدن دوستش را با خوشحالی تلقی کرد. اگرچه در ملاقات‌هایی که پیش می‌آمد، الیزابت می‌دید که این خوشحالی را باید خیلی گران بخرد، زیرا آقای دارسی را دچار تملق‌گویی و ستایش‌های بیجا و مضحک آقای کالینز می‌کرد. به هر صورت آقای دارسی با آرامش درخور تحسینی این وضع را تحمل می‌کرد. تعارف‌های سر ویلیام لوکاس را که به او می‌گفت درخشان‌ترین جواهرات ناحیه را با خود می‌برد و اظهار امیدواری بر اینکه بعد از این اکثراً در کاخ سلطنتی سن جیمز یکدیگر را ملاقات خواهند کرد، با بردباری و خونسردی قابل ملاحظه‌ای گوش می‌داد و اگر شانه‌هایش را هم به علامت بی‌اعتنایی تکان می‌داد، بعد از دور شدن سر ویلیام بود. رفتار عوامانه و پست خانم فیلیپس بار زحمت دیگری بود که بر صبر و بردباری او تحمیل می شد. اگرچه خانم فیلیپس هم مثل خواهرش خیلی از او ملاحظه داشت و هرگز با آن طرز خودمانی که خلق خوش و بی‌تکلفه آقای بینگلی اجازه می داد با دارسی سخن نمی گفت، ولی هر وقت حرف می زد سبک و عوامانه بود. احترامی که خانم فیلیپس برای آقای دارسی قائل بود کمتر به او اجازه حرف زدن می‌داد، ولی تأثیری در اینکه ظرافت و حسن آداب به او ببخشد نداشت. الیزابت هرچه در قوه داشت می‌کرد که حایل بین او و مادر و خاله‌اش بشود. نهایت کوششش را به کار می برد که او را فقط برای خود و آن عده از کسانش که معاشرت و مصاحبت با آنها برایش عذاب علیم نبود نگه دارد. اگرچه ناراحتی های حاصل از این گرفتاری ها قسمی از لذات و خوشی های ایام نامزدی و عشق بازی را می کاست، ولی امید به سعادت آینده را می افزود. الیزابت با اشتیاق و مسرت انتظار موقعی را می کشید که از این اجتماعی که برای آنان بیشتر اسباب ناراحتی است دور شود و به زندگی سعادت‌آمیز توأم با ظرافت و آسایش و مهمانی‌های با شکوه پمبرلی می اندیشید. فصل 61، صفحه 656. یکی از سعادتمندترین روزهای زندگی خانم بنت در ارضای احساسات مادرانه‌اش روزی بود که از در خانه داشتن دو دختر برازنده و شایسته‌اش راحت شد. با چه غرور مسرت‌آلودی به دیدن خانم بینگلی می‌رفت و از خانم الیزابت دارسی حرف می‌زد. خدا می داند کاش برای رعایت حال خانوادهش می شد گفت که تحقق یافتن پرشورترین آرزوهای قلبی او در سر و سامان دادن دخترانش تأثیر خوبی در او کرد و او را برای باقی مانده عمرش زنی فهمیده و قابل معاشرت و با فهم و اطلاع ساخت. اگرچه عدم تغییر خانم بنت و عصبانیت گاه و بیگاه او و استمرار در سبکسری و خلگیریش به نفع آقای بنت بود، زیرا انبساط و فرح خاطری که از زندگی خانوادگی داشت و خیلی غیر عادی بود، در همین حالات زنش بود. آقای بنت خیلی دلش برای دختر دومش تنگ می شد. هیچ محرک دیگری مثل محبت او برای الیزابت او را اینقدر از خانه بیرون نمی کشید. به رفتن به پمبرلی خیلی علاقه‌مند بود، مخصوصا وقتی که هیچ انتظارش را نداشتند. آقای بینگلی و جین فقط 12 ماه در نظرفیلد ماندند. مجاورت با مادر و بستگانی که در مریتون داشتند، حتی خلق و خوی خوش و بی‌تکلف آقای بینگلی و قلب پر محبت و عاطفه جین را به سطوح آورد و در نتیجه آرزوی قلبی خواهران بینگلی هم برآورده شد. زیرا بینگلی ملکی در ناحیه‌ای نزدیک در دربیشیر خریداری کرد و جین و الیزابت علاوه بر همه وسایل سعادت مسرت قرب جوار هم داشتند. خانه آنها با هم فقط 30 مایل فاصله داشت. کیتی اکثر اوقاتش را نزد دو خواهرش می گذراند و این امر فوق‌العاده به نفعش بود. حضور دائم او در اجتماعاتی که تا این درجه بالاتر و بهتر از اجتماعاتی بود که تا کنون در آنها می زیست، از هر حیث باعث پیشرفت و ترقی او شد. وی خلق و خوی سرکش لیدیا را نداشت و حالا که دیگر تحت تأثیر راهنمایی چون لیدیا نبود و توجه و مواظبت بیشتری به او مبذول می‌شد، زندگیش روش و نظم و ترتیب صحیحی یافت و از تندی و عصبانیت و نادانی و بیفکریش کاسته شد. با نهایت دقت او را از معاشرت با لیدیا که به ضررش بود باز می‌داشتند. و اگرچه خانم ویکهام مکرر می نوشت و تقاضا می کرد که کیتی نزد او بماند و وعده زیادی درباره مجالس رقص و معاشرت با مردان جوان به او می داد، ولی پدرش به هیچ وجه به رفتن او رضایت نمی داد. مری تنها دختری بود که بیشتر در خانه می ماند، ولی او هم ناچار نمی توانست مثل سابق فقط به دنبال کسب کمال باشد، زیرا اکثراً با خانوم بنت که نمی توانست همیشه تنها بماند بود و در نتیجه مجبور بود بیشتر وارد اجتماع شود، ولی هنوز هم ملاقاتها و دید و بازدیدهایی را که در صبح انجام می داد از نظر اخلاقی تجزیه و تحلیل می کرد. و چون خواهران او حضور نداشتند و او از رنج دائم مقایسه زیبایی آنان با خود خلاص شده بود، پدرش می گفت علت این تغییر وضع و حضورش در اجتماع بیشتر همین امر است و زحمت چندانی هم برایش ندارد. اما در مورد ویکهام و لیدیا باید گفت که عروسی خواهرانشان هیچ تأثیری در وضع و رفتار آنان نکرد. ویکهام با حالت فیلسوف معابانهی می اندیشید که الیزابت دیگر از همه سوابق او، حق شکنی، ناسپاسی و دروغهای او که تا کنون بی خبر بود اطلاع یافت. ولی علارغم همه اینها هنوز فکر می کرد که دارسی باید به او کمک کند و آتیش را تأمین نماید. نامه تبریکی که الیزابت از لیدیا دریافت کرد به او فهماند که اگر هم شوهر در این فکر نیست، زنش کاملاً به این موضوع امیدوار است. مضمون نامه از این قرار بود: لیزی عزیزم، آرزو می کنم همیشه خوش و خرم باشی. اگر تو آقای دارسی را نصف آنچه که من ویکهام عزیزم را دوست دارم دوست داشته باشی، باید خیلی سعادتمند باشی. جای خوشوقتی است که خواهر متمولی چون تو دارم. هر وقت کار دیگری نداشته باشی، امیدوارم به فکر و به یاد ما بیفتی. اطمینان دارم که ویکهام خیلی مایل است در دربار وارد شود. اما تصور نمی کنم آیدی خود ما کفاف این زندگی را بدهد. زیرا حداقل در سال 300 یا 400 لیر خرج دارد. ولی به هر صورت اگر میل نداری از این مقوله با آقای دارسی صحبت کنی مکن. خواهرت. چون الیزابت به هیچ وجه میل نداشت از این مقوله با آقای دارسی صحبت کند، طوری به او جواب داد که برای همیشه خیالش را از این بابت منصرف کند. ولی برای ارضای خود و اینکه در حدود توانایی خیش بتواند کمکی به آنان بکند، کوشش می‌کرد از مخارج مخصوص خود صرفه‌جویی کند و اغلب پولی برایشان بفرستد. الیزابت همیشه مسلم می‌دانست که عواید آنان برای زندگی چنین دو نفری که به نهایت درجه مصرف و در مقابل تقاضاها و هوا و هوس‌های خود بدون مقاومت هستند و هیچ اندیشه آینده را ندارند، به هیچ وجه کفاف نمی‌دهد. هر وقت محل خدمت ویکام تغییر می‌کرد، الیزابت مطمئن بود یا او یا خواهرش باید قرض‌های آنان را بپردازند. زندگی آنها پس از تأمین صلح و مرخصی ویکام و امکان داشتن خانه و زندگی ثابت باز بی‌نهایت بد و متزلزل بود. هر روز از این محل به آن محل و از این خانه به آن خانه می‌رفتند که جایی که برای زندگی ارزان‌تر و مناسب‌تر باشد پیدا کنند. همیشه بیش از آنچه داشتند خرج کردند. ویکام خیلی زود نسبت به لیدیا خونسرد و بی‌علاقه شد. محبت لیدیا چند روزی بیشتر طول نکشید و علی‌رغم جوانی و آداب و رفتارش، سوء شهرت حاصله از این ازدواج برایش مانده بود. اگرچه آقای دارسی هیچ وقت نمی‌توانست ویکام را در پمبرلی بپذیرد، ولی برای خاطر الیزابت کمک‌های زیادی درباره کار او به او می‌کرد. لیدیا گاه و بیگاه و هر وقت شوهرش برای تفریح به لندن یا جای دیگر می‌رفت، به پمبرلی می‌آمد. اما با بینگلی امر متفاوت بود و زن و شوهر آنقدر آنجا می‌مانند که حتی بینگلی با آن خلق خوش از جا در می‌رفت و کار به جایی می رسید که در ضمن صحبت به آنان می فهماند که باید بروند. دوشیزه بینگلی از ازدواج آقای دارسی خیلی متأثر و دلشکسته شد. اما چون به نظرش عاقلانه تر این بود که رفت آمد با پمبرلی را قطع نکند، همه ی کدورت خود را نسبت به الیزابت فرو خورد و بیش از همیشه نسبت به جورجیانا اظهار علاقه می کرد و مثل گذشته توجهش را به دارسی معطوف می‌ساخت و ادب و تواضع و احتراماتی را که از سابق به الیزابت مدیون بود قضا می‌کرد. پمبرلی محل اقامت ثابت جورجیانا شده بود. علاقه و محبت بین او و الیزابت همانطور که دارسی انتظار داشت بود. الیزابت و دارسی مثل روزهای نامزدی یکدیگر را دوست داشتند. جورجیانا فوق‌العاده به الیزابت علاقه‌مند بود. اگرچه اوایل کار رفتار توأم با مزاح و شوخ طبعی و شوخی‌های الیزابت با برادرش برای او تعجب آور بود. دارسی را که همیشه به اندازه‌ای مورد احترامش بود که حتی احترامش بر علاقه بی اندازه‌ای که به او داشت غلبه می کرد، اکنون می دید که به آسانی مورد استهزا و خنده الیزابت قرار می گیرد. ولی به زودی به نکاتی واقف شد که سابقا درباره آنها فکر نکرده بود. الیزابت به او فهماند که یک زن مجاز است و می تواند بدون رودربایستی و تکلف با شوهرش رفتاری کند که یک خواهر که 10 سال هم از برادرش کوچکتر باشد نمی تواند نظیر آن رفتار را با برادرش داشته باشد. لیدی کاترین فوق‌العاده از ازدواج خواهرزادش متغیر و رنجیده شد. و چون می‌خواست همان صراحت لهجه خود را به کار برد، در جواب دارسی نامه‌ای متضمن بدگویی از او و مخصوصاً تنقید و بدگویی از الیزابت نوشت که در نتیجه مدت‌ها ارتباط بین آنها قطع شد. ولی بالاخره با اصرار و ابرام الیزابت، دارسی از او اغماز کرد و در صدد آشتی برآمد. بعد از اینکه لیدی کاترین کمی پافشاری کرد، تغییر و تگدرش از بین رفت. حال علت آن علاقه و محبتش به دارسی بود یا کنجکاوی وی بر این که ببیند رفتار و کردار زن او چطور است معلوم نیست. لطف و شفقت را به جایی رساند که به پمبرلی به دیدن آنها رفت. اگرچه به نظر او زمین و هوا و آب و خاک پمبرلی و نه تنها از داشتن چنین بانویی ملوس و آلوده شده بود، بلکه تردد عمه و داییش هم بر آلودگی آنجا می افزود. الیزابت و دارسی با خانواده گاردنر فوق‌العاده صمیمی بودند و صمیم قلب آنها را دوست داشتند و همیشه درباره این دو نفری که با بردن الیزابت به دربیشیر وسیله یگانگی و وصلت آنها شدند به منتها درجه احساس حق شناسی و امتنان می کردند. پایان کتاب غرور و تعصب، نویسنده جین اوستن، مترجم دکتر شمس الملوک مصاحب، مهر ماه 1388.